نصیب اون شد به برکت امام حسین علیه السلام مهمان حاجات شهرمون بودیم. تازه خبردار شده اون دیشب به حاجا رسیدم، یه تقاضایی رو کردیم که بشه امروز انشاءالله خدمتشون باشیم. بزرگواری فرمودند و پذیرفتند. موضوع خاصی رو خدمت حاجا من عرض نکردم، مختصر یک توضیح راجع به شرایط دوستان عرض کردم دیگه، زمام کلام خدمت کل استاد محترم و یه فرصتی رو اگر بدم دوستان یه چند سوال اگر داشته باشن. سلامتی علمای اسلام به حضرت استاد اعتبار علی دوست صلوات خط بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم صلى على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد در جمع محترم و مستطاب شما باشم، از سریر گرامی هم جناب آقای گلشن هم که این فرصت رو ایجاد کردن تشکر میکنم. واقعش در جمع شماها انسان حاضر میشه، حرف برای گفتن زیاده، خیلی میشه حرف زد، موضوعات مختلف، نکات مختلف. و خب خوشبختانه اساتیدی که احیانا دارید، علما و بزرگانی که گاهی اتفاقا میان، بعضی مطالب رو خواهند گفت. البته خودتونم که به هر حال اون تیزی خاص رو که دارید آقای گلشن، نکات جالبی از شما گفتن برای من جالب بود. اینا انسان رو امیدوار میکنه. من هم یه چند تا نکته رو کوتاه عرض میکنم و اتفاقا دوست دارم که شما سوال کنید و من جواب بدم، گرچه فرصت زیادی هم در نظر نگرفتم چون یه کاریست باید برگردم، ولی حالا همین مقدار وقتی که با هم داریم تقسیم میکنیم. یادم نمیره سال 52 طلبه شدیم تو شهر خودمون ابرقو. خب سال اول حوزه با ما شروع شد، ما 23 نفر بودیم. سال دوم همه رفتن شدیم 9 نفر. باز حوزه اونجا همون ابرقو شهر ما ادامه پیدا کرد. سال سوم شدیم 1 نفر، بقیه همه رفتن. خب شرایط پذیرش در قوم هم خیلی سخت بود. حالا میشد سال تحصیلی 54 دیگه، اینجوری میشد. ما اومدیم شیراز و خدمت شهید دستقی، آیت الله دستقی، بعدم البته مرحوم آسد هاشم دستقی، اینا رو میشناسید، و آسد مهدی دستقی. من بخشی از سیوتی رو خدمت همین آقای آسد مهدی دستقی خوندم، تتلمس کردم به قول آقای. بله خب خیلی خود شهید دستقیب عنایت داشتن، یعنی من یادم نمیره اون تشویقات و عنایاتی که داشتن، حتی یه دستخطی نوشتن. و هر حال ما هم مثل شما یه زمانی طلبه شیراز بودیم، یعنی سالی بعد من دیگه سال 54-55 وارد قم شدم و اون فضاهای مختلفی که وجود داشت، خود فضای اجتماعی، اینا رو با عنایت دارم میگم، ما قصدی دارم، خود فضای اجتماعی فضای همراهی نبود، فضای دلگرم کننده ای نبود. شاهدشم همین که عرض کردم از 23 نفر یه نفر وای میسه، بقیه میرن و دنبال کارهای دیگه. فضای سیاسی فضای خب ناامنی بود، یعنی ما هر آن خوابیده بودیم تو حجره میباید احتمال میدادیم که همین الان ساواک بریزه، حالا درست یا نادرست یه دوتا رو بگیره ببره دیگه. حالا فضای رفت آمد اینا هم که جای خود داره، مثلا من 7-8 ماشین عوض میکردم تا میرفتم قم. حجره های خوبی نبود، مثلا ما یه حجره داشتیم بالا سرش دستشویی بود، گاهی چکه میکرد خود دستشویی. اینا دارم عرض میکنم، عمدن دارم میگم، هر جا دست بذارید یک مشکلی داشت. من یادم شرح لمعه شروع کردم، چون سال 55 که من رفتم قم، با اینکه چند تا پایه معطل شدن تو پایه دوم نشستیم، ولی خب من 3-4 تا پایه را در یه سال گذروندم. سال 56 شرح لمعه شروع کردیم، شرح لمعه. خب من این شرحایی که بود، البته خیلی هاشم بعدا نوشته شد، حالا رو همون عالم طلبگی یا قدی که یک نوجوان داره نمیپسندیدم شعرها رو، ولی مسالک الافهام شهید رو دوست داشتم. شهید خب یک کتابی داره قبل از شرح لمعه، مسالک هست، مرحوم شهید حدود 200 کتاب داره، 200 کتاب فقهی. شرح لمعه آخرین کتابشه که در 6 ماه و 6 روز می نویسه. مرحوم معمقانی تو رجالش میگه مسالک و مفصلتر نوشته. شرح لمعه رو دورانی نوشته که زیر نظر بوده، در فرار بوده، در حالت عادی نبوده و آخرم که شهید میشه دیگه، زندگیش جالبه بخونید. من یادمه میخواستم مسالک رو بخرم، مشکل پول و اینا ما هیچ وقت نداشته، من پدرم الحمدلله خیلی کمک میکرد. تمام قم رو گشتم که یه مسالک پیدا کنم کنار شرح لمعه، چون مسالک شرح شرح لمعه است. حالا بلد باشید خیلی فروعی که شرح لمعه نداره، مسالک الافهام داره، توضیحاتی داره، به هر حال کتاب محترمیه، خیلی محترمه مسالک. تمام قوم رو گشتم پیدا نکردم. بعدن مرحوم آقای نجفی مرعشی کتاب رو چاپ کردن 57، ما عمده لمعه رو من 56 خوندم، یه بخشش اومد تو 57. اونم چه چاپی؟ از اون چاپی قدیم ما میگفتیم نون سنگکی، یعنی کاغذ به اندازه نان سنگک بود، معروف بود، نه فهرستی نه چرا شمار صفحه داشت، همین از اون بالا که شروع میکرد تا اون زیر کاغذ میرفت، نه عنوانی نه فهرستی. چقدر من خوشحال شدم که خدا رو شکر تونستم مسالک رو به دست بیارم. حتما میگه خب میرفتی کتابخونه یک کتابخونه فیضیه بود که تعطیل شده بود، رژیم بسته بود و طلبا شلوغ کرده بودن، اونم اصلا فیضیه رو بسته بود. یک کتاب خونه ی آقای نجفی مرعشی بود که کتاب در اختیار درست نمیذاشتن، یک دار و تبلیغ بود مال آقای شریعت مدار، اونم همینطور اگه اول وقت نمیرفتی دیگه کتاب در اختیار نبود مثلا، یا اصلا نمیدادن کتاب، یعنی نگید خب میرفتی کتاب خونه، من تا اینا رو نگم شما چه میدونید تو اون ذهن خودتون. به هر صورت ببینید تو این فضا ما طلبگی رو گذروندیم، تازه ما زندگیمون نسبت به بزرگان دیگه مثلا قابل قیاس نیست. این کتاب صراط رو اگر دیده باشی، من زندگی بعضی علما رو آخر کتاب آوردم. حالا یه دفعه کتاب صراط رو بخونید، البته من خوب نیست بگم کتابی که خودم نوشتم بگم بخونید، اما مصلحت شما بالاتر از ایناست که حالا کی چه فکر میکنه چی نمیکنه اینا بشوریم بره کنار. این کتاب رو بخونید، بعد کتاب نیست، اولا آخراش رو بخونید، همون زندگی علما بزرگان، اونم زندگی هایی رو من انتخاب کردم که دست نویس خودشون بوده، حالا زن همسایه، خواب دیده، فلان چیز، اینا رو من هیچ وقت نمیارم تو کتاب. باز ما وقتی مقایسه میکنیم زندگیمون رو با زندگی مثلا آخوند خراسانی، شیخ انصاری یا بعضی از علمای بزرگ که اونجا نام محترمشون هست، باز اصلا خیلی فرق میکنه، باز ما زمین تا آسمون وضعیتمون نسبت به اونا فرق میکنه. اینا رو بیدید برای چی گفتم؟ برای این گفتم که روحانیت وقتی وارد میشه، یعنی میاد و وارد روحانیت میشه، خب آدم میتونه نیاد راحت. حالا یک کسی میگه آقا منم واقعش روحانیت دوست نمیدارم، اومدم هم چند سالم درس خوندم دوست نمیدارم، خوش اشکال نداره، من اتوان از کسان هم گمیش اشکال نداره، خاصی هم بیری برو، یعنی بنا نیست که مثلا اسلام بتونه یا بیرزه فرو بیرزه با رفتن تو، یا مثلا باشی اسلام هم تو پاورجا بمونه، نه آدم میتونه نیاد. ولی وقتی اومد، ببینید وقتی وارد مدرسه شد، ثبت نام کرد، مخصوصا این پارچه هم رو سرش گذاشت، عمامه رو گذاشت، لباس پوشید، این دیگه سربازه. بالاخره سربازی ادب داره، سربازی شرایط داره، سربازی فراز و فرود داره، سختی داره، شلی داره، هم شیرینه هم تلخه، هم همه چی هست، قاطیه، اینطوریه دیگه. ولذا گاهی مثلا من با برخی از بزرگان که دعوتم میکنن میپرسم که مثلا چی باید برای دوستان بگیم، بس کن میگن راجب انگیزه، انگیزش مثلا برای درس خوندن، برای کار کردن. باور کنید من قسم بخورم یا بذارید قسم نخورم، ولی به امام زمان ما خیلی معتقدیم، من حاضرم قسم ایشون رو بخورم، من وقتی گاهی بعضی ها میگن انگیزه نداریم، اصلا تعجب میکنم چرا میگن انگیزه نداریم. یعنی انگیزه داشتن دلیل نمیخواد، انگیزه نداشتن دلیل میخواد، انگیزه نداشتن دلیل میخواد. شما تصور کنید همین الان، همین فضای الان، خب بالاخره گاهی فضای اجتماعی خوبی نیست، اینو نمیتونیم انکار کنیم، یه وقت نگیرم خب بله شما استاد حوزه هستی، میارنت میبرنت، به چی هم خبر نداری، تو بازارم نمیری، مطلقم نمیخوری. فرض رو برای این بذاری که من سعی کردم اینجوری نباشه، من خیلی از مسافرت هم رو تنها میرم، حداقل مثلا بخوام برم مشهد باید بری فرودگاه، بیای تو مردم، این بر اون بر، همین تبلیغ بعد منبر قبل منبر، و بالاخره انسان تیزم باشه میتونه بفهمه بالاخره فضا چجوریه. اما در عین حال انسان وقتی سرباز شد، سربازی ادب داره، کار داره. شما الان چجور بگم بهتون، از نظر امکانات یه سرچ میکنید میبینید چقدر مطلب میاد دستتون، این فضای مجازی همش لعنتی نیست، یعنی امواج زلال هست اما امواج هدایت و امواج کمک هم هست، امواج استعداد هم هست. به هر حال دوره دوره ایست که من و شما سربازیم و سربازی ادب داره، باید با جدیت کار بکنیم. ما بهترین شرایطمون شرایط زمان رضاخان بوده. حالا من برم تو اون لاین رو شروع کنم چه فضایی بوده بذارید، یعنی فضایی که مثل آقای خمینی یا آقای نجفی مرعشی اینا باید عمامشون رو بردارن برن مثلا جمع کران اگه میخوان اونجا مثلا مباحثه کنن با لباس باشن، باز یواشکی شب برگردن، یا مثل عاشق الانزا یزدی عمامش اینا بذار توی بخچه ای بره در مسجد اونجا بپوشه بره دوره که نماز برای مردم بخونه، دو دفعه لباسو بذاره تو بخچه و مثلا بیاد خونه. حالا اینوش تازه فضای اختناقشه، فضای علمی ایناش هم که یه اشاره کردم. در همون زمان اینو میخوام بگم، شما تاریخ بزرگان اون زمان رو نگاه کنید، در همون زمان اونایی که متضلع بودند عالم بودن بیکار نبودن. حالا بعضی هاشون جذب وزارت فرهنگ شدن یا رفتن دانشگاه، مثل مرحوم محمد تقی شریعتی، شهاب خراسانی و تعداد زیادی که اسامشون هست، ولی همه چهرهای موفق. من هم مثل بعضی نیستم که مثلا بگم رفتن اونجا پس منحرف شدن یا لباس رو در آوردن کلا سر گذاشتن. خب بالاخره ارتقا بوده دیگه، نمی شده اینجوری بوده دیگه. یعنی بدترین شرایط شرایط رضاخانه. ولی همون زمان اگر عالمی مطلبی داشت، نکته‌ای داشت، نوآور بود، جا داشت، استفاده می کردن. اما متاسفانه کتابای اون زمان رو لیست نکردم و طولم میکشه، نمیخوام زیاد صحبتم طول بکشه. میبینید که همون زمان تونستن اونایی که ریشه در حوزه داشتن خلق آثاری بکنن، نگه دارن، بالاخره انسانهایی رو تربیت کنن. این دهه 50 و دهه 40 که یه دفعه نیست که، این پشتوانش همون تلاش اونها بوده. بنابراین این گاهی فضاها دوستان، گاهی نکاتی که وجود داره نباید انسان رو ناامید کنه. شما تاریخ بعضی از کتابا رو نگاه کنید، مثلا نوشته این مثلا نوشته شد سنه سوم هجری، اولین چاپش مال کیه؟ مال مثلا قرن نهم، قرن دهم. یعنی یک کتاب نوشته میشد 500 سال بعد تازه چاپ میشد. حتی نسخه برداری می شده ها، دست نویس، نسخه نسخه نسخه. اما الان اینطوره، الان شما کتاب بنویسید مفید باشه که حالا میگم شرایط داشته باشه، اصلا رو زمین نمیمونه. ما الان کتاب داریم تخصصی فنی، اردیبهشت چاپ شده، اولین چاپش تیرما چاپ چهارم بوده، چاپ پنجم بوده. کتابم رمان و تاریخ نبوده، آن بسای فلسفه فقه بوده، بسای علمی تخصصی بوده. اینه که عواملی که بتونه انگیزه بده به انسان متعدده. ممکنه مثلا بعضی ها فرض کن به مدیریت ها اشکال دارن. اگر من از اوضاع مدیریت اون زمان بگم براتون، وقت میفهمید چقدر تفاوته. بله نمره 100 نمیشه داد، مثلا بگیم به مدیریت نمره 100 بدیم، ولی اینطور هم نیست که به هر حال شرایط جوری باشه که ما بتونیم بهانه کنیم. ما تا دو تا نکته رو در نظر بگیرید، اینا که همش خاطره بود و بعضی نکات بود، اما کاری که شما فضلا اگر منو قبول داشته باشید، اون یه طلبه‌ای که به هر حال هم تو حوزه است هم بیرون حوزه، یعنی مثلا قبول داشته باشید که اگر یه چیزی میگه حسه نه حدس، آقا بعضیا حدس میزنن، اما بعضیا حس میکنن به خاطر حالا چه مسئولیت هایی که دارم، مثل کرسی های نظریه پردازی، مرکز الگو، انجمن، یا سفرهای خارج از کشور، داخل، مثلا مناظرات. خب اینا کم بیش خبر دارید، یعنی یک طلبه فرض کنید که بی اطلاع نیست و داره هرچی میگه انحسن میگه، رو دو نکته خیلی باید تأکید کنید، رو دو نکته که من اسمشو میذارم اصالت و معاصرت، برای اینکه کلمه بسیط باشه تو ذهن بمونه، ممکنه یه پاراگراف توضیح داشته باشه که حالا عرض میکنم، ولی دو تا کلمه اصالت و معاصرت. منظورم از اصالت اینه که شما فرقم نمیکنه چه فقه، چه اصول، چه کلام، چه تفسیر، چه ادبیات، حتی ادبیات، چه لغت، چه فلسفه های مضاف، اینا رو باید خوب خواند. یعنی دانش رو نباید از اصالت خارج کرد. یه دفعه یه کسی فقه میخونه ولی یک ژورنالیسته، یعنی روزنامه است. فقه بعضیا ممکنه روزنامه باشه، اما اگر بخواد اصالت باشه میشه فقه جواهری. این تعبیری که مرحوم امام خمینی کرد جزء تعابیر واقعا حالا الهام بوده، هرچه بوده، ذوق خود ایشون بوده، یعنی فقه منضبط، فقهی که بشه در مجامع علمی سنتی مطرحش کرد. و خب این لازمش اینه که انسان خوب بخونه. شما الان بدتون نیاد، الان دوران شیرخوارگیتونه، حالا من فرض میکنم دارید سطح عالی میخونید. حالا یه وقت نگه ما آقایی که نمیشناسم، ممکنه بعضی اساتیدم باشن، باید عذرخواهی کنم. دوران سطح دوران شیرخوارگیه. تو کتاب صراط اینا ببینید، شیر خارجی یعنی دورانی که آدم داره استخونهاش محکم میشه. دیدید یه پیرمردی 80 سال داره ولی خوب کشاورزی میکنه، میگن این شیر خوب خورده، نمیگن دیشب چی خورده ها. 78 سال بر میگردن عقب، میگن شیر خوب خورده، چون معتقدن اگر کسی خوب شیر بخوره این استخونا پر بشه بعدش. اما فرض کنید یه کسی هم هست 25 سالش مجمع الامراضه، میگن شیر خوب نخورده. این دوران شما دورانیست که دارید شیر خارجی میکنید، حتی رسائل، مکاسب، کفایه، هرچه. بعد آدم ممکنه رشتهشو ادامه بده یا حتی عوض کنه، بره تفسیر، بره کلام، اشکال نداره، بره فلسفه های مضاف، بره اخلاق، هیچ اشکال نداره، هرچه علاقه داره، اما هیچ دانش رو از اصالت بیرون نبره، رو انضباط فقهی. الان شما یک کسی سوال کنید جواب بده، متوجه میشید که داره رو انضباط جواب میده یا نه یه جورناله همچون سرهم میکنه و جواب میده. این نکته اول. من وقتی میگم اصالت یعنی این، باید خوب بخونید، خوب باید خون، رسائل خوب باید خون، مکاسب خوب باید خون، مخصوصا اصول. آقایون میدونید اصول، اصول فقه نیست، اصول فهمه، اصول اندیشیدنه. یعنی شما از همین اصول میتونید در حتی فهم قانون استفاده کنید. من بیش از 30 سال در مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستم، مثلا پست دولتی مولتی ندارم، قاضی هم نیستم، ولی همکاری دارم با مرکز تحقیقات قوه قضاییه، اونجا میفهمم که اصول قوی یعنی چه. به همین خاطر من حالا همه تو هم میگم، من اجتهاد رو برای قاضی شرط نمیدونم، ولی اجتهاد در قانون رو شرط میدونم. نگید خب مگه قانون های کتابچه است؟ نه، اینجور نیست. همین کتابچه قانون مدنی، همین کتابچه قانون مجازات، همین کتابچه قانون تجارت، بیارید ببینید اجتهاد میخواد یا نه. اگر کسی بخواد مطالعات حقوقی دنیا رو داشته باشه، یه حرفی ترام زده بود، یه لاتایلی گفته بود، این پلید کثیف، یه مصاحبه من داشتم بررسی حقوقی، حالا گفتم اونه دیگه که ناسزا بهش میگن و حملم میکنن. بذارید من از حقوقی، وقتی یه شخصیتی رو تهدید میکنه، رهبری رو تهدید کرده بود، از نظر حقوقی که این با چه بندهایی و موادی از قوانین دنیا این نقض داره میکنه. خب بالاخره اینا اجتهاد دیگه، اینا اطلاع میخواد دیگه. اینه که میخوام عرض بکنم اصالت رو حفظ کنید با خوب خواندن، خوب مباحثه کردن، خوب مطالعه کردن. اگرم دوست داشته باشید کتاب صراط هست، مراحل مطالعه، مراحل مباحثه، حالا یه وقت قبلا دیدید، اگه ندیدید پیشنهاد میکنم ببینید. و اما نکته دوم، گفتیم معاصرت. ببینید اصالت درست، اما این اصالت باید کنار معاصرت قرار بگیره. ما الان یه درگیری که با بعضی ها داریم همینه، یعنی ممکنه مکاسب رو خوب بلده، رسائل رو خوب بلده، خوبم میگه، اما نه نگاه نگاه معاصره، نه اطلاعات اطلاعات معاصره، نه قهرن وقتی فرایند معاصر نیست، برایندم چی؟ معاصر نیست. هنر یک فاضل حوزوی اینه که این دوتا رو مدیریت کنه. اگر به نام معاصرت و فقه روز و فقه زمان و مکان اصالت از بین بره، این دیگه فقه نیست، این روزنامه است. اگر به اسم حفظ سنت، که اینا سنت هم نیست، این لفظ سنت رو اینا بی خود یدک میکشن، به اسم حفظ سنت، به اسم اصالت، معاصره زیر سوال بره، بله خروجش یه هیچی فقه میشه که نه تو دادگاه به درد میخوره، نه تو بانک میتونی بری، نه تو بازار قابل اجراست، نه تو دنیا میشه تعامل کرد، هیچی. یک سری موارد اتمیک به تعبیر شما جوانترها بریده از هم که اجزایش هم همش از هم قهرن. ما فقهمون آقایون گاهی وقتا، خانمایی که ازدواج میکنن سال اول مثلا خورش که میپزه و اصلا میخواد برای شما خورش سبزی بپزه، خانمتونه آب خورش که یه گالون آب که تو قابلمه هست، لوبیاش یه طرفه، سبزیش یه طرف، اگه گوشتم پول داشته باشه طلبه بخره گوشتش یه طرف، اصلا اینجوری اجزا با هم قهرن. اما شما همین مواد رو بده به آشپز شیراز، آش سبزی درست میکنه که مثل قاشق که میکشی زیرش میاری، حالا نمیدارم، من اخیرا ندیدم، قدیم که میگرفتی مثل عسل میاد بالا، اصلا اجزا به هم لصیقه. میدونید بعضی وقتا اینجوریه. اون یه خورشه همون مواده دیگه، بلد نیست، سال اول شه دیگه، اونم یک. این معاصرت که من میگم اینی که تفسیر قرآن هم همینه ها، بهتون بگم حالا همش هم فرق نگیم، بعضی قرآن رو که تفسیر میکنن اتمیک تفسیر میکنن، هر آیه یه چیزی، تازه گاهی وقتا هر تکه از آیه یه چیزی میگه. اما بعضی مثل اون آشپز شیراز، حالا من شیراز جای دیگه میگم شیراز تعجب میکنم، مثل آشپز شیراز اینو لسیقش میکنه، قرآن رو اینجوری تفسیر میکنه. به عبارت دیگه بعضیا از دین عکس میگیرن، بعضیا فیلم میگیرن. خیلی نکته دقیقیه، عکس بگیری تا فیلم بگیری. معاصرت که میگم آقایون اینه که انسان ضمن انضباط فقهی اون اولی یعنی اصالت واقعا بیتونه پاسخگو باشه. و البته فکرم نکنید یه وقت نگید این خیلی معلومه، من مخالفم داره، ولی به جد سادات مخالفای جدی داره و متاسفانه کسانی که قدرتم پرقدرتم هستن، یعنی هم تو تصمیم گیری های حوزه قدرت دارن، هم گاهی تو نظام توی بخش های حضور دارن، نظراشون رو اعمال میکنن. و خب هرچی هم میگی، من با یکیشون پارسال مناظره ای داشتم سال گذشته، حالا خوب دقت کنید ببینید معاصرت که میگم یعنی چه. ایشون به من میگفت که خب من میدونید به یک سری چیزا مثل مقاصد، مثل عدالت، مثل کرامت انسان، مطالعه دین در یک نظام، خب اینا رو عقیدم دیگه، تقیم نمی کنم. میدونید اگه خبر داشته باشید، آراش ممکنه شما شیرازی خبر کمتر داشته باشید. خب ایشون نه، ایشون ما نظام که نداریم، همین احکام اتمیکه. یعنی هنوزم ایشون میگه شما قوطی کبریت بردار برو تو بانک و میخوای پول بگیری دیگه، به بانک بگو 100 میلیون بده من، این قوطی کبریت هم بذاره روش بانک، بعد تقسیط کنه مثلا به جای 100 تا 1 میلیون بگه 100 تا 2 میلیون. این میشه نظام بانکداری اسلامی. کتابم نوشتن دیگه، فقه معاصر و از این حرفا. ببینید صحبتی کرد، صحبتی با من داشت، میگفت که شما مثلا رو مقاصد رو عدالت تاکید میکنی، این روایت رو چه کار میکنی؟ گفتم کدام روایت؟ گفت روایتی که امام فرمودن اگر دختری ازدواج کرد و پسر بد در اومد، معذرت میخوام مجمع الکسافات در اومد، بعضی خدا نکنه بعضی داماد بعضی شوهران میدونید چه جوری هستن، خب این دختر باید صبر کنه، ابتلیت فلکشبر بزنیدم میاد، مبتلا شده باید صبر کنه. مثلا شما دخترتون 12 سال داره 14 سال داره، میرید به یک کسی، این بد در میاد، بد در میاد، بعضی کثافات داره، مثلا دختر میاره تو خونه، زن میاره تو خونه، رفیقای بد میاره تو خونه، هر چه حساب کنید، اهل عرق هست، اهل ورق هست، اهل چی هست، فحاشی میکنه، گاهی دست بزنم داره. خب این دختر باید صبر کنه، فلتشبر 80 سال 70 سال صبر کنه، چی میشه؟ دوره میشه؟ هی دستم میلرزید، میگفت این روایت رو شما چیکار میکنی؟ به من میگفت شما که رو همین اصالت و معاصرت و اینها، میگو این روایت رو چیکار میکنی؟ بهش گفتم که آقای محترم، اولا روایت سند نداره، نمیدونست حال جالبی که دوباره اخیراً هم باز همین حرفا رو زده، با اون که من پارسال بهش گفتم این سند نداره، روایت ضعیفه، روایت ضعیف قابل استناده. این اولا. ثانیاً روایت معتبر. ما 11 روایت داریم فضلا که امام فرمودن اگر چیزی از ما رسید ولی خلاف قرآن بود یا شاهدی از قرآن نداشت یا یه جاش داره خلاف عقول بود، بذارید کنار، 11 روایت جمع کنید. اینم که امام میگن اگر چیزی از ما رسید، نه با سند ضعیف، با سند چی؟ معتبر. الا سند ضعیف که زمین خورده است، اون که هیچی، بذارن کنار. سند ضعیف منظور با سند معتبره، بذارید کنار. خب این روایت با قرآن میسازه؟ مگه قرآن 3 جا نداره که همسرتون رو یا درست نگه دارید یا طلاق بدید؟ ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان. قرآن هست یا نه؟ زنان رو برای ضربه زدن، اذیت کردن، شکنجه کردن، شکنجه روحی جسمی نگه ندارید. فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان، یا نگه دارید مثل بچه آدم یا طلاق بدید و بره دنبال زندگیش. و این روایت با این آیه میسازه، میتونه بسازه. ببینید این نگاه ها وجود داره، این جور نگاه ها. و این نگاه تو اقتصادم میره میشه قطع کبریت، این نگاه تو حقوق جزا هم میره میگه که با قسامه و حال اون بحثاش نمیخوام تخصصی دیگه بماند، با چی و با چی و با چی. ببینید ما یعنی امام زمان، ما که میگم امام زمان، میدونید چه سربازی میخوان؟ دوره شما مثلا 15 سال دیگه است، 20 سال دیگه است، من اهل تعارف نیستم بگم سال دیگه همین موقع، دوره که شما میخواید برسید مثل یه میوه و به درد بخورید، خوردنی بشید، قابل استفاده باشید، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه. فقیه فرق میکنه، مفسر، متکلم، خطیب، مبلغ که بتونه هم اصالت رو حفظ کنه. یه منبر میره درست منبر بره، مثال تبلیغ زدم دیگه، و معاصرت، اصالت و معاصرت. ولذا باید در کنار کتاباتون آقایون بعضی کتاب ها رو مطالعه کنید، مخصوصا فلسفه های مضاف. در حوزه های ما خیلی عرف نیست فلسفه های مضاف، مثل فلسفه فقه، فلسفه دین، فلسفه اصول فقه، اینا باید، فلسفه اخلاق، بعضی از بحث‌های روش شناسی، یعنی آدم اجتهاد میکنه روش‌ها رو مطالعه کنه، این روش‌ها رو مدیریت کنه، بررسی کنه، مقایسه کنه. البته اگر اینطور باشه خیالتون راحت باشه، نباید قصه بخورید که حالا ما درس هم خوندیم ثم ماذا بعد هذا، نه، ازتون استفاده میشه الحمدلله و اون ادب سربازی رو انجام میدید. من این آخرین جمله رو بگم و حالا یه چند دقیقه هم محضرتون هستم. خب این سرتون رو بالا کنید، این لامپ رو میبینید؟ لامپ این روشنایی خیلی قشنگه دیگه، درسته؟ اینجا رو الان روشن کرده و حالا اگرم خاموشم بود باز روشن بود، ولی اگه شب باشه هیچ چی نیست، اما الان نه، خیلی خوشگل و روشن و هم خودش نوره هم من و شما رو روشن کرده. اما همه این هنر این لامپ ها به خاطر اتصالش به اون مولد برقه، بذار اگر کلید رو بزنی ارتباطش قطع بشه، این میشه یه شیشه. اخیراً هم در آوردن که حواستون باشه شیشه لامپ و مهتابی تو دستون نشکنه، سرطان میاره. نمیدونم حالا چقدر درسته میگن، ولی وقتی متصل به کارخانه برق میشه این میشه دیگه. من و شما این شیشه هستیم، این مهتابیه. اگر متصل بشیم به مولد برق، به امام زمان، یعنی همه نورانیت، همه ارزش، همه خوشگلی، همه قشنگی، هر چی میخواد بگید، اینه که یه طلبه متصل به امام زمان میشه. حتی امام زمان هم اینطوره ها، امام زمان هم همه زیباییش و چی و چی و چیش به خاطر اتصالش به خداست. شما یه نور بیشتر نداریم، الله نور و سماوات و لبس حسر دیگه، الله نور و سماوات و لبس. منتها این نور میتابه به امام، از امام میتابه به شما، از شما میتابه به مردم. این رتبه بندی هم ذیل آیه خاصی نگاه کنید، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره، اونجا هست، این رتبه بندی هست. البته با ترجمه آزاد. این ارتباط رو داشته باشیم، نورانیت طلبه به ارتباط با امام زمان. حالا این وقتی میخواد روشن بشه یک کلید میزنن دیگه، متصل میشه. خوبه آقایون، طلبه روزی دو رکعت نماز بخونه، هدیه کنه به امام زمان. نماز که دیگه ورود نمیخواد که، نماز خیر و موضوع منشاء استقل و منشاء استکثر، یا به این مضمون روایت هم داره میگه. دو رکعت نماز آدم بخونه، یعنی اگر مثلا میگن یک کسی وقتی میگه خودش عمل بکنه، نمیدونم شاید قبل از طلبگی، من نمیخوام اینجا مرید پیدا کنم، نکارش دارم، میدونید چند دقیقه دیگه از هم جدا میشیم، من یه راه میرم شما یه راه میرید، اما تا امروز صبح من خدا توفیق داده عمل کردم. نمیگم هم صبح، هر وقت وقت کردید، ولی خب بعد نماز صبح بهترین وقته. طلبه داره که نماز بخونه، سلامتی امام زمان، سلامتی آقا، رفع بلا از آقا. بالاخره امام مرگ ندارن، ولی مریضی و بلا و اینا سراغشون میاد دیگه. این ارتباط، این ادب سربازیه. البته امام زمان هم بی جواب نمیگذارن. اگر تا حالا عمل میکردید که خب میکردید دیگه، ولی اگر نه، نگیدم حالا امروز که مثلا سه شنبه است، حالا از اول هفته شنبه شروع میکنم، شنبم بگید از اول برز، این ول میشه. اگر یه وقتی کسی یه ذکری گفت خواستید عمل کنید، فوری بیرو بگیریدش، ولش نکنه. همین امروز هم اولین فرصت داره که نماز برای امام، همین، هیچی دیگه هم نمیخواد. هی هم پیاز داغش هم نکنید، نعنا داغش هم نکنید، کالی یه اشکم بریزم و بعد چند یه سینم بزنم و هیچی نمیخواد. همین داره که نماز ساده، روان، بدون بند و بیل، پیشینه و پسینه داره که نماز، مثل نماز صبح، برای سلامتی آقا. این یه سرباز چقدر خوبه، چقدر قشنگه که هر روز صبح بره فرموندهش چکار کنه، داره که نماز برای سلامتی فرموندهش بخونه. و خیلی چیز تو اینا هست آقایون، خیلی چیزا هست. ما یه زحمت میکشیم، اما غیر از زحمت یه چیزای دیگه هم هست، اونا خیلی نقش آفرینه. خب انشاءالله که اون چه مورد رضایت آقا بوده و مثلا نیاز من بوده، نیاز شما بوده، بر زبان من جاری شده باشه. الحمدلله رب العالمین. و فقط بلند، چون ضبط میشه بعدن دیگران گوش میکنن، میگن صدا نمیومد، بلند صحبت کن. بفرمایید.
ما هر خارج می‌شدیم از مستندات هست فرمایید پس برید کجا
چی؟
الله و نور و سماوات و الارض فرمایید پس برید
میگن الف مبتلا وقتی با الف و لام میاد و در مقام بیانم هست استفاده حس میشه همراه شدن به اصطلاح مبتلا با الف و لام افاده حس میکنه. اصلا آیه نمیخواد چیز بکنه بگه نور سماوات و ارض داریم متعدد داریم قطعا نور سماوات و ارض غیر خدا نیست اونه یه تغییر میشه قید بخوره قید. برای دیگه قید بخوره همه اینا استفاده از آیه است دیگه قید میخوره یعنی هیچ کس نمیتونه میگیم نور و سماوات و ارض اونم مطلق هرچی هست دیگه بلعرضه یعنی هر تا پیامبر اکرم هم اگه نور و سم که نمیگه من ولی بگه من باز بلعرضه اما این آیه به طور مطلق داره الف لام مبتلا رو بگم الله رو بگم در واقع دو چیز گفتم همراه شدن الف لام و خود مفاد یعنی این مفاد بر غیر الله نور و سماوات و الارض با حصر متعلق اصول خواندید حصر متعلق مفید عمومه با افاده عموم دیگه بر غیر خداوند تطبیق نمی کنه هرچه باشه بلعرضه هرچه باشه مثل بگیم خداوند قادر بر هستیست نباید قادر بر غیر خداوند قادر بر هستی نیست شما رفتید فقط تو لفظ لفظ که هست مفادم هست بله مفادم هست خب بفهم
اگر یک کسی اشکال کنه در اون برداشتی که بفرماشی که فل تصویر با فهمس خوبانه که شما فرمودی فهمس خوبانه مقدم میشه با این خب فل تصویر خطاب یعنی مخاطبش زوجه هست فهمس خوبانه مخاطبش زوجه چی جوابه؟
وقتی اجازه به زوج نمیده یعنی میگه زوج حق نداره از اون طرف نمیاد صبر رو بر زوجه واجب کنه الا لغویت پیش میاد از اون طرف بگه زن باید صبر کنه زن باید صبر کنه یعنی این روند امضا شده است از اون ور بگه تا حق نداری اینجا یا طلاق قضایی پیش میاد که مثل صاحب عروه و اینها میگن طلاق حکومی طلاق قضایی یا حالا راه دیگه‌ای که وجود داره عمدش همون طلاق قضاییه پس نمیشه حکمی جعل بشه بر زن که او باید صبر کنه خب شوهر میگه مگر وجوب صبر نداره خب من میخوام این صبر ادامه پیدا بکنه از اون طرف دست زوجه رو ببنده سمنی که بینید اینا نبرید تو اشکالات چی میگن اشکالات روح مطلب رو باید گرفت آیا این صبر حکم وجوبی هست یا نه حالا بخواد با شما درگیر بحث بشم آیا حرج میتونه این فلتصبر رو برداره یا نه ما اصلا میگیم فلتصبر واردم شده ضعف سندم نداره یه واجبه دیگه این واجب چطور روزه یک روز رو حرج بر میداره اما زندگی 60 سال رو حرج بر نمیداره خیلی خوب نه هم قرآن هم راه های مختلفه زمینه که 3 تا آیم داریم در قرآن راجع به این مطلب دیگه جواب های مختلفی که میشه تا بلندتر سوال خوبی کردید ببینید طبیعتاً شاید به ذهن بیاد که اول باید بار زد، اول باید اصالت رو چی کرد و این تزلع رو پیدا کرد، استخوان بندی رو پیدا کرد، بعد نگاه معاصرت رو. ولی تو همون زمانی که انسان داره بار میزنه، یعنی اصالت رو داره تو خودش تقویت میکنه، به هر حال باید دنبال نگاه‌های نوام باشه، نگاه‌های معاصرم باشه. یعنی حتی مکاسب رو میخونه، به هر حال اقتضاعاتم ببینه، زمان رو ببینه، مکان رو ببینه. میگید راهش چیه؟ راهش مطالعه آنچه که لازمه. مثلا بعضی کتاب‌ها رو اگر در کنار مکاسب و رسائل بخونه، خب اون نگاه معاصرت رو پیدا میکنه. مثلا شما، ببخشید من حالا از کتاب خودم مثال میزنم، چاره‌ای ندارم، شما تو رسائل و مکاسب اینا بحث عقل رو میبینید اما درست نمیخونید. اما اگر بیاید بحث عقل رو و نقش عقل رو در مطالعاتتون قرار بدید، عقلانیت و دین رو هم تو اون مناظره 6 ساعته‌ای که ما داشتیم با آقای سروش، اگر شنیده باشید، 3 تا 2 ساعت همین بحث عقلانیت و دین بود دیگه. اینا لازم نیست که شما بگید من مثلا باید بذارم برای 20 سال دیگه. چرا؟ موقعی که بخواید خوب نشون بدید شاید بعدنه، ولی رگه‌هاش باید از همون اول پیدا بشه. مثلا مکاسب میخونید، قواعدی که مکاسب داره در بیارید. بعضی قواعد به هر حال خیلی نگاه معاصرت میده به انسان. فلسفه های مضاف رو داشته باشید، شاید براتون طبیعی باشه. مثلا فلسفه دین، اصلا طلبه که مکاسب میخونه با فلسفه دین و کسی که اطلاع نداره فرق میکنه. یعنی من بخوام جواب شما، سوال شما رو کوتاه بدم، اینه که همزمان هست، ولو اول همون اصالته، ولی کنارش یواش یواش رگه رگه باید اینا رو هم ببینه. بفرمایید.
ما توی مسئله استظهار و دورگیری از روایات آیات اختلافات جدی داریم. خیلی راحت میگن استظهار ذوقی، این ذوقی که شما داری من ندارم، این مدلی که شما برداشت کردی من نکردم. واسه استظهار نسبت به اون مطلبی که فرمودید خیلی قاعده مندتره نسبت به اینکه ما باید رو به دیگر بفرمیم. بعد بررسی که میبینیم مراجع و بزرگان فهمشون از اصل دین و روح دین تو مسائل مختلف آسمون بزرگ متفاوت شده. عملا تو مقام افتا دو تا جهت مخالف هم آنی میخواب کرد. دلیل شرعی هم که بررسی میکنه نه، همون روح دینه، همون فهمشون از جمع این هاست. این مسیری که باید در برای فهم این روح دین انتخاب کنیم وجود داره.
بله،
اگر سوال واضح نبود
حالا فرض می‌ذاریم واضح باشه. ببینید من جواب میدم، ببینید جواب از جواب من متوجه میشید که من متوجه شدم یا نه. اولا بپذیرید که ما جلو اختلاف رو نمیتونیم بگیریم، درسته؟ نه فقط تو فقه، مگه در علوم سیاسی، در اقتصاد، در معمولا علوم انسانی اینطوریه. حالا علوم تجربی، ریاضی، فیزیک، چون اونا مبتنی بر تجربه است، کمتر طرف میتونه میدان اختلاف باشه. ولی در علوم انسانی ربطی به دینم نداره ها، به حوزه هم نداره، این اختلافات وجود داره، درست؟ پس جلو اختلاف رو نمیشه گرفت. این یه نکته. چنان که جلو نامربوطگویی هم نمیشه گرفت. بعضی وقتا طرف همین ناقص، مطالعه ناقص میگه من این استظهار میکنم، حالا هرچند بهش میگه آخه این رو چه مبنایی، دیگه میگه من اینجور استظهار میکنم. اینم طبیعیه. این نمه سخنی که انسان تکلیف خودشو بفهمه، این مهمه. بله، اینکه حال ما اینجا بگیم نقشه بکشیم برای دیگران که مطیم هستن. بله ببینید، همون که عرض کردم، ما اولا ضوابطی که میخونیم به کار بگیریم. یعنی وقتی طرف میگه من استظهار میکنم، بله خب میتونه این استظهار رو حداقل برای خودش بیان کنه، بگه من از این روایت اینجور استظهار میکنم، و معمولا هم نشانش اینه که بتونه به دیگران منتقل کنه. بله، بتونه به دیگران منتقل بکنه. کار دوم که مهمه اینه که اینو در یک نظام، من تعبیر میکنم حلقوی و هرمی، یعنی اینو در یک نظام ببینه، نظام ادله، منظومه از ادله. اون قصه دزد انار و نان هست، شنیدید که دوتا نان دزدید صدقه داد، دوتا انار دزدید صدقه داد. امام صادق بهش فرمودن، حالا قصهش مفصله تو فقه و عقل من آوردم، بعد امام فرمودن این من نمیفهم، تو دوتا نان برداشتی، خیلی هم متکبرانه بود، من انت تو کی هستی؟ امام گفتن من حال هر که هستم من امت محمد. بعد گفت لعلکه جعفر ابن محمد، صدا رو شنید، شناخت. گفتن آره. سری تکون داد که شما این فضیلت نسبتون چه به درد میخوره وقتی نمیدونید که من برای چی این کار کردم. خب من دوتا نان برداشتم، دوتا گناه کردم، دوتا انار برداشتم، دوتا ابتدا تو بعضی از نوشتا غیره این نوشتن، این درسته، اون که وارد شده اینه. خب چهار تا سیعه، ولی اینا رو صدقه دادم، 40 تا 36 تا برام میمونه که امام فهمتن خدا مرگت بده با این برداشت دستی. نشنیدی انما یتقبل الله من المتقین؟ ببینید این که گفتن، یعنی یک فقیه، یک حتی مفسر قرآن باید مجموعه دین رو بفهمی، خیلی کمک میکنه. و لذا خیلی وقتا عام نماز عام نیست، یا خاص نماز ولی خاص نیست. اینجا مطالعه نظاموار راه دیگه ایست که من پیش دارم. البته کار سختیه ها، ولی بالاخره اصفهان رو که یه روزه نساختن که، ما ضرب المثل داریم میگن اصفهان رو یه روزه نساختن. اگه از مقام مجتهد بشه، عالم دین بشه، باید کار بکنه. مطالعه نظاموار این کار رو انجام میده، مجموعه ادله رو ببینه انجام میده. بله خب من خیالم باشه که دیگه تمام شد دیگه. بله نه بپرسید، من مهم نیستم، اگر چون باید
تو زمینه آیات الاحکام کتابی که همین نوشته شده باشه کدوم
ما در آیات الاحکام دو نوع تألیف داریم. یک تألیف، بخشی از تألیفات در واقع آیات الاحکامه، ولی تحت عنوان آیات الاحکام نیست. اگر شنیده باشید اون کتابی که من دارم، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، آیات الاحکامه که 5 تا آیه اساسی معاملات رو، عقوب العقود، احل الله البیع، الا ان تکون تجارتا، و 2 تا آیه دیگه. خب خیلی از کتاب‌های آیات الاحکام از این جنسه، باید حواستون باشه. که تو لابلای متون فقهی خوابیده و اتفاقا اینا قوی تر از کتابهایی است که به عنوان آیات الاحکام نوشته شده، چون اصرار نداشتن که کل قرآن آیاتشو جمع کنن. اما یه بخشی هم هست که نه، همونه که شما میشناسید، مثل کتاب سبزواری، کتاب مقدس اردبیلی و دیگران، اینا کتابهایی است که نمیشدم گفت کدام قوی تره، میدونی، چون حیثیه، هر کدام از یک جهتی وارد شدن. و آخرین نکته رو بگم، از اون خلأهایی است که جا برای کار خیلی داره. گوش میکنید، اگر انشاءالله، ببخشید من اینجور حرف زدم، بزرگتر شدید و یه مقدار اومدید بالا، قرآن رو مخصوصا میدونید عمده مسائل سیاسی و اجتماعی و نظام سازی ما در قرآنه. روایات عمدتاً همون مسائل اتمیک رو بیان میکنن موردی، اما تو قرآن بحث نظام ها مطرح میشه. خب اینا آیات الاحکام دیگه، مربوط به فقه هم هست. خب این کاریست که باید صورت بگیره. و خود من الان کتابی که مشغولم فقه و قرآنه و همین عنوان، ولی خیلی جای کار داره. فکرم بکنید دیر به دنیا اومدید و دیگران کار کردن، اشتباه میکنید، خیلی جای کار داره. بله بله، خوب شد گفتید، من نخواستم سلب کلی بکنم که بله، اما وقتی مقایسه میکنی میبینی مثلا قرآن مثل قانون اساسیه، روایات نه که قانون اساسی نباشه، ولی بیشتر اون ریزها مطرح
بعضی جاها مطرح میتونه این آیه نازل به این اصل برای مثلا نظام میگن روایت اینجوری نگفته، روایات رو که
بررسی
کنید
جمع
روایات
نادره
به همین
اصل. خب اصلا روایت نگفته باشه ما نسل، مگه ما روایت بسندیم؟ مگه ما اخباری هستیم؟ بله.
یه سال خدمتون داشتم، بسه که تخصص خونده برنام در سال ترکیب میکنم، میگم مثلا مثل زمان قدیم که زورفونی میشده و ده ها مثلا اون رو یاد میگرفتن که بتونم دیده کلی و نسبت به اسلام داشته باشم، دیگه نمیشونم. نظر خودتون چیه؟ مثلا توی فلسفه مثلا به اشتراک برسیم یا مثلا خودمون که هست برای چنان نسبت به اسلام، یکی فقط تخصص مثلا بکنی یکیش کار بکنی؟
ببینید یه سری در واقع مراحل هست که اینا اطلاعات عمومیه. من بخوام براتون مثال بزنم. ببینید وقتی دانش آموز میره مدرسه، دانش آموز نمیگن که تو میخوای چی بشی؟ آقا پسر میخوای خلبان بشی؟ میخوای پزشک بشی؟ میخوای آخون بشی؟ هیچی بهش نمیگن، اینو میارنش بالا، درسته؟ میارن بالا بالا، مثلا تا کلاس نهم یا قدیم تا چند سال پیش سوم راهنمایی. بعد وقتی دبیرستان میره چی؟ در اونجا میگن خب شما میخوای بری رشته انسانی، رشته تجربی، رشته ریاضی، خب میخونه، حالا هر کدوم انتخاب میکنه. همون رشته مثلا انسانی که خونده، دیپلم انسانی، دانشگاه که میخواد بره چی؟ شعبه شعبه میشه دیگه، هی میره بالا بالا، اینقدر شاخه شاخه میشه که دیگه امروزه متخصصان کشور ما نیومده، ولی تو بعضی کشورها متخصص چشم راست، متخصص چشم چپ، تا این حد الان مثلا تو خود پزشکی من یه موقع دستم درد میکرد، رفتم دکتر، دکتری حالا خیلی گپ داشت و از کجا اومده و فلان و بیسار اینا. بهش گفتم من این شونم درد میکنه، بازوهام درد میکنه. گفت حاج آقا ببخشید من تا مرفق تخصص دارم. تا مرفق تخصص دارم، این بالا دیگه تخصص من نیست. حالا یک چیزی میگم شما عمل کن، اگر جواب داد داد، نداد باید بری پیشه. یعنی الان اینجوری همین تهران خودمون من رفته بودم، میخوام بگم این همینم همینطوره. یعنی یه دوره این شیرخواری که گفتم معنا داشت، شیر رو همه باید بخورن به نظر من. حالا همین رسائل و مکاسب و کفایه و البته ممکنه مثلا یه زمانی کتابم عوض بشه، البته عوض بشه نه بعض از این کتابایی که آوردن که اینا خودش یه مصیبتیه، نه اگر واقعا چیزی باشه بیاد بعدش دیگه. حالا حتی یه دورانی سطح خارج یه اساتیدی که روشن باشن، همون اصالت و معاصرت گفتم، مثلا 5 سال 6 سال بعد دیگه گرایش ها ممکنه متفاوت بشه. و معمولا هم کسی خیلی تیز باشه الحمدلله مثل شماها میتونه در دو رشته سه رشته متخصص باشه. من تا یه نکته بگم، ما یه تخصص داریم یه تمرکز داریم، این دوتا رو از هم جدا کنیم. یعنی بعد از تخصص ما دیگه هیچی میگیم تخصص دیگه، تمرکزه. ممکنه یک کسی تو کل فقه تخصص داره، تخصص یعنی صاحب نظر، مجتهد مطلقه، ولی مثلا تمرکزش رو میذاره تو فقه سیاسی، تو فقه القضا، فقه خانواده. حتی شما بعداً باید کشیده به تمرکز بشید. این که ما بگیم فقیه ما مثلا تو همه ابواب از کتاب طهارت تا دیات ممکنه رساله عملیه بنویسه برای مردم، اما اگر بخواد یه کار سطوری بکنه تمرکز میخواد. یعنی شما الان دوران اطلاعات عمومی تونه، این مرحله اوله، بعد میری تو مرحله تخصص، بعد میری تو مرحله تمرکز و تمحض. حالا آگاهی فرق نمی کنه. خب بس باشه. خب ببینید، بل الانسان على نفسه بصیره، هر انسانی خودش میتونه تشخیص بده. اولا در کل عجله نداشته باشید، این کل که حالا مثلا من میخوام سطح رو 5 ساله بخونم یا فلان آقا 5 ساله خونده. من جالب براتون بگم، ما 2 سال شهر خودمون ابرقو درس خوندیم، 1 سالم که من شیراز درس خوندم، 3 سال بعد رفتی پس همه در آوردی وقتی رفتم قم نشتم سر کلاس سال دوم. یعنی اون 3 سال به درد 1 سال من خورد، ولی خب تو همون سال 3 پایه و سال بعد 2 پایه و بسیاری به اختزاعات هم داره. خب حالا اگر کسی میتونه چه اشکال داره؟ اگر مثلا بتونه سطح و یه کمی با سرعت بخونه بگه نه من حتما باید، عجله نکنه، خوب بخونه، اون مراحلی که تو صراط اومده، مطالعه، مباحثه، حدیث نفس، حتی پیشفکر که اونجا اضافه شده، اینا داشته باشه. خوب اگر هست بره جلو، اگر نیست به خودش تحمیل نکنه.
کجا باید بفهمید؟ مرز باریک
باریک نیست، خودش میتونه بفهمه داره اذیت میشه یا نه.
از خارج عموماً ما پایه‌ای یک این دعوا رو داشتیم، اساتید گفتن نه با همین سرعت چطور ما خوندیم ما میدونیم، اگر یه ذره کنترل بیشتری عمقت کم میشه. جلوتر که میومدیم احساس میکردیم نه اینی که میگن نمیتونیم بفهمیم، ولی حالا که داره مثلا چون بزرگتر دیگه وقتی که میگن باید بگم چشم.
خب این خودتون داره جواب خودتون رو میدید که باید بگیم چشم.
کجا باید چشم رو بذارم؟
نه خب
من سوال هم جوری دیگه کردم.
چشم
گفتم از اجرای حدود که تشریف آوردن اگر اجازه میدید اینجوری بپرسم، بگم شما الان درس استاد دیگه تشریف نمیبرید دیگه، از کجا متوجه شدید که دیگه نباید درس کسی دارم، الان دیگه لازم خودم شروع کنم به تحقیق و بررسی کنم؟
ببینید وقتی انسان میبینه اون چه استاد داره میگه به نوعی تکراره و اصلا حرف اون نمیتونه قانعش بکنه، حرفی که او داره میزنه این نقد داره، نقد پشت نقد داره، حتی نبادم دچار توهم. حالا طلبه سال اول مثلا بگه من مثلا رو حرفی فلان مشتهر حرف دارم، خب این معلومه که توهمه، ولی خب اگر به جایی برسه که دیگه ببینه نمیتونه حرفا رو بپذیره و خیلی حرفها حداقل نقدش خیلی بیشتر از عدم نقدشه، یه مقدار طبیعی مسئله رو نگاه بکنید. شما مثلا تو پزشکی وقتی خب یک متخصص قلب، حالا بگید از کجا بفهمه که این دیگه نباید تو کلاس تخصص قلب شرکت کنه، از توهم هم میریم بیرون. خب وقتی یه طلبه فرض کنید 10 سال 8 سال 100 خون 10-12 سال هم درست با اون شرایط کتاب سراد خارج خون، این دیگه درسم بره مثل پسریست که بزرگ میشه، معروف میگن پسر وقتی بزرگ میشه باید زنش بدن بره و الا هم این عزیه میشه هم پدر و مادر، این باید بره دیگه، این نقطه ایست. این وسط ممکنه بعد کلاس بگید خب مثلا گاهی میگن فلانی 30 سال درس فلانی میرفت و استفاده میکرد، من اینو قبول ندارم. حالا بعضا احتراماً درست، اما اینکه 30 سال کسی بره استفاده کنه، یا درس مشکل داره یا استاد مشکل داره یا هر مشکل داره.
تمام کردن کتاب ها موضوعیت
داره
پیوست به همون
کتاب ها رو یه مقداری درس بگیرید ولی مطالعه بکنید.
نه نه اون خوندن و تحقیقی تمام کردن کار نداره، این که من این کتاب رو کامل سر کلاس یه استاد
نه باز ببینید این نهی که من میگم تفصیل داره. گاهی وقتا مثلا یه فرصتیست استادم هست شما این تیکه رو نخوندید، حالا مدرسه تابستون استاد آورده از تعادل و ترجیح رسائل داره میگه، بگه خب من نه، من فلانی علی دوستم گفت که لازم نیست، خب نه برید استفاده کنید. اما این که نه به هر قیمتی شده، من خودم اگر تجربه مثلا به کار شما بیاد خیلی از کتاب ها رو 50%، 40%، 60%، مثلا ما تو دوران انقلاب و این چیزام بود بقیهش من ولی تا تای تمتشو میخوندم، یعنی مطالعه میکردم یا یک کسی با یک کسی مباحثه میکردیم، موضوعیت نداره، مهم اینه که تو دستتون باشه، کتاب رو سعی کنید کامل بخونید، کامل بخوانید، حالا با درس یا با روش های دیگه. بله
صبر و حوصلتون، همین که قبلن یه کتاب شما داشتید، حتی من خودم دارم سلسلین عربیاتم خیلی کتاب قابل استفاده میگه، الان فهمیدید که فقه قرآنی من به صورت بحثی رو الان دارم تحقیق میکنم تحت عنوان مطابقت لفظ با واقع در قرآن کرد، لفظ با واقع. حالا یه مثال میزنم ببینم که مثلا شما در این مورد تحقیقاتی داشتید بتونید کمک کنید استفاده بشه. مثلا در آیه شریفه لا اله الا الله دو تا بحث کلی هست، اختلافی هست، یکی این که خبر این لا چیه، یکی این که الا چه الاییه. من با توجه به همون مطابقت لفظ با واقع میگم که این الا الا وصفیه به معنای غیر، نه الا استثنائیه، حالا خیلی مختصر عرض میکنم. بعدم خبر لا موجودانه، ولی جایگاهش کجا هست؟ من میگم بعد از الله هست، نه قبل از الا. یعنی لا اله موجودون، نه لا اله الا الله موجودون بعد از الله. حالا از آخر شروع کنم. اولا چرا موجودون حذف شده؟ چون همون طبق مطابقت لفظ با واقع، در واقع خدای غیر از خدا وجود نداره، بنابراین موجودون هم حذف شده. دو، حالا چرا موجودون قبل از الا نباشد؟ چون اگر قبل از الا اومد، الا میشه الای استثنائیه، بعد باید بگید لا اله موجودون.
صفت گرفتید باید بره آخر بره دیگه،
خدا رو هم باید نفی کنید، در صورت که در واقع جور نیست، خدا اصلا به هیچ عنوان قابل نفی نیست. حالا اگر به معنای غیر گرفتید، از همون اول لا اله غیر الله، یعنی هیچ وقت خدا رو نفی نکردید. یه بس این چنینی هست، اولا مفیده یا نه، ثانیا اگر منبع مرقد چیزی هست
ببینید، مطابقت لفظ با واقع که جای چانه زدن نداره دیگه، این متعینه. مطابق بحث سر صغرای واقع که مثلا شما بگید واقع در اینجا اینه که الا استثناء نباشه، معنای غیر بده، الا یه وصفی باشه، یا موجود، چبکه این دوتا با همه دو مطلب نبود. اگر واقع رو به دست آوردید که طبیعیست که حتما باید و انسان هرچی تلاش بکنه مطابقت لفظ و با معنا مطابقت واقع رو به دست بیاره، و خب شکی نیست که ممکنه در از این طریق خیلی چیزا هم آیدش بشه، به دستش بیاد. مطابق سعی بکنید توی انضباط ادبی درش بیارید، این نکته است. یعنی نگفتم اصالت و معاصرت، انضباط ادبی اگر داشته باشه چه اشکال داره؟ شما انضباط ادبی رو مراعات کنید، حالا اگر حرف جدیدی زدید اشکال نداره. مثلا قرآن که واقعا هر چه کار بشه روش لایتناهاست دیگه، یعنی مجال کار داره، میتونید چند تا کار بکنید، اگر دیدید ثمره مهمی داره تلاش کنید، اگر دیدید نه مثلا تفاوت جوهری ایجاد نمی کنه رها کنید.
من دو تا نمونه خیلی کوچیک خیلی مختصر عرض کنم. یکی این که
مثلا یه نمونهش بود گفتید دیگه.
نه دو تا دیگه نخواهی، اگر که
هر روز سلام بدیم
ممنون دستتون دارم
بفرمایید، حالا یک نشون بگید دستم.
مثلا فرض کنید که اون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، صمد یعنی تو کور، حالا خیلی معنای بسم الله لم یلد و وسطش افتاده، بعد ما تو ترجمه میدیم که زاده نشده، خب بالاخره باید یه جوری باشه، یعنی در واقع همین هم مطابقه، یعنی مثل که یک خانم حامله که وضع هم میکنه، یلد هم از همین نمونه است، با وسط افتاده. اینم به نظرم میاد یکی از موارده. یا اینکه مثلا فرض کنم اون آیه شریفه اصلا خود سوره مبارکه براءت بسم الله نداره، اینم مطابقت لفظ با واقع میشه، یعنی اینم از مواردش میشه قرار داد.
الان تو همین آخری واقع رو چی گرفتید که حذف، یعنی این که اینجا جای رحمت نیست، اینو میخواد بگی؟ من منطقه مدعاتونو از یه جای روان ساده سبک شروع میکنم، مطابقت این بله بلیزه خیلی جالب نمود نمیکنه. خواهش میکنم. بسیار خوب برنامه بزنم. بله فقط کتاب من گفتم بهتون اون مشکلی که دارم من باش چشم بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم.